是要平衡。السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در آخرین جمعه ماه شریف شعبان و در آستانه ماه تقوا و پارسایی و ضیافت الله به تقوا و پارسایی و خیشتنداری از گناهان و آمادگی برای تشرف به ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بهره‌مندی از فیوضات بی پایان ماه مبارک رمضان عنایت و کرامت بفرما. در آسیب‌هایی که روند ازدواج و ازدواج به موقع و به هنگام را تهدید می‌کند، مقوله صداقه‌های سنگین و ارقام نجومی در صداقه هاست و اینکه اگر صداقه سنگین و مهریه سنگین یک رسم و یک ادب ازدواج شد و در سبک ازدواج قرار گرفت، این هم با توصیه های شریعت مقدس سازگار نیست، هم اینکه عملا رواج این رسم و نهادینه شدن این سنت ناسروا موجب تأخیر در ازدواج، سنگینی ازدواج و آسیب‌های دیگر در فضای خانواده و شکل‌گیری خانواده سالم می‌شود. به مناسبت اینکه کم و بیش ما شاهد رواج این سبک زندگی غیر صحیح هستیم و همین سنت و سبک موجب تأخیر در ازدواج می‌شود، موجب سنگینی بار تشکیل خانواده برای جوانان عزیز ما می شود، در این خطبه نکاتی کوتاه و فهرستوار پیرامون این قصه عرض می کنم. یک، آنکه مهریه و صداق در کنار نفق دو تعهدی است که در فقه اسلامی و حقوق اسلام از موانی خانواده است. مرد در قبال خانواده و همسر تعهداتی دارد، این دو تعهد به نحوی اقتصادی و مالی است. یکی از آنها نفقه است که با قیود و شرایطی که در فقه مقرر شده است بر عهده مرد قرار داده شده و دارای فلسفه خاص خود است، و دیگری صداق و مهریه است. در باب صداق و مهریه دو فلسفه وجود دارد. یک فلسفه آن همین اقتصادی و مادی است که این فلسفه کوچک و ناچیز آن هست. آنچه که مهمتر است و از منابع هم به نحوی قابل استفاده است این است که فلسفه اصلی صداق و مهری که از شرایط عقد هست این است که مرد عواطف خودش را، خواستگاری خودش را و عواطف روحی خودش را با اون رقم نمادین ابراز میکند. صداق را نباید نگاه مادی و اقتصادی بهش افکند. اگر ما نگاهمون به خانواده و زندگی یک نگاه مادی و دنیوی محض باشه، اون وقت صداق و نفقه را یک جوری تفسیر میکنیم. اما اگر نگاه ما به خانواده و تشکیل زندگی مشترک نگاه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما شد، یه نگاه آسمانی و الهی شد، اونگاه نگاه ما و ارزیابی ما از صداق و مهر چیز دیگری خواهد شد. نکته مهمی که در اینجا هست اینه که فلسفه اصلی و مهم صداق و مهریه ابراز عاطفه و محبت و عهد و وفاداری در زندگی مشترکه. آغاز شدن و آغاز کردن زندگی مشترک با یک سرمایه گذاری محدود به عنوان نماد عاطفه و محبت و آغاز ابراز محبت از سوی مرد نسبت به همسر است. البته محبت رشته مشترکی است که خانه را به هم گره می‌زند، زندگی را سالم و آباد می‌کند. اما در ابراز محبت و عاطفه مرد باید پیشگام باشد، به خواستگاری می رود، به عنوان نماد رقمی را تقدیم زن می کند. این یک نکته. صداق به عنوان یک پایه ازدواج دارای فقط فلسفه اقتصادی و مادی نیست، بلکه بیشتر فلسفه نمادین و ابراز عاطفه و محبت در آغاز زندگی دارد. آیه شریفه می‌فرماد و آتوا النساء صدقاتهن نحله. میگه اولا صداق از ماده صدق است، یعنی نوعی وفاداری و راستگویی را نشان می‌دهد. ثانیا فرموده است نحلتن، این مبلغ نهادین را شما به عنوان یک هدیه ویژه تقدیم همسر می کنید. نحله هدیه ویژه است، دارای همراه با کرامت و ارج گذاری است. شما صدقات همسرانتان را، مهرهای آنان را از سر مهر و همراه با تکریم تقدیم همسرانتان کنید. پس صداق و مهریه یکی از نمادهای یک زندگی سالم و زندگی محبت آمیز است. این محبت است، این عاطفه و علاقه صمیمانه است که زندگی را شیرین و پایگاه رشد معنوی و جایگاه تربیت فرزندان سالم قرار می دهد. زندگی معطوف به اون اهداف بلند معنوی و تربیت نسل صالح هست. برای این محبت باید رشته اساسی خانه باشد. یکی از راه‌های ابراز این محبت تعیین صداق و تقدیم صداق با این دو تأکیدی که در آیه آمده است که و آتون نسائه صدقاتهن نحلتن. این یک. دو، در میزان صداق در نگاه اول حکم اسلام اینجا به شکل اولیه یک آزادی قرار داده است. در روایات معتبر آمده است که از صداق ما تراض یا علیه من قلیل او کثیر. این در اختیار همسران و زوجها هست که کم یا زیاد بر سر صداق و مهریه توافق کنند. این به اختیار آنهاست. این دو. اما اسلام به دلیل آنکه صداق را نشان محبت و آغاز زندگی صمیمانه می‌داند و به دلیل آنکه بر رواج ازدواج به هنگام و به موقع و صحیح تأکید دارد، به اصل سوم در نگاه اسلام می رسیم که تأکید بر این است که صداق را سنگین نگیرید. در متن تعبیر مرحوم حرعاملی در وسائل در عنوان باب این است که استحباب صداق کم و کراهت صداق سنگین، این در متن عنوان مرحوم حرعاملی آمده است. زیلش هم روایات متعدد، هم در وسائل، هم در مستدرک، هم روایاتی که در شیعه و منابع شیعی نقش شده، هم از مصادر اهل سنت، این اصل آمده. بنابراین صداق نشان محبت و زندگی صمیمانه است. دو، صداق در اختیار طرفین هست که بر آن توافق بکنند. اما سوم، اسلام به عنوان یک حکم ترجیحی تأکید دارد که فرهنگ شما یک فرهنگ صداقهای سنگین و نجومی نشود. صداقهای سنگین و نجومی مانع از شکل‌گیری به موقع خانواده و ازدواج درست و صحیح می شود. حالا در روایات اگر شما ملاحظه بکنید، تعابیر بلند و زیبای آمده است. در روایتی از امیرالمؤمنین آمده که افضل نساء امت من کسانی هستند که مهر آنها کمتر باشه. مهریه سنگین نشان شخصیت بالای همسر نیست. به عکس در ارزیابی اسلام میگه مهریه کمتر نشان عظمت بیشتر زن است. زنی که دارای شخصیت علمی، معرفتی و ایمانی است، خود را در یک معامله اقتصادی وارد ازدواج نمی کند. ازدواج یک معامله اقتصادی نیست، یک پیوند انسانی و آسمانی است. این پیوند نباید مساوی با مهرهای نجومی و چند صد میلیون و چند صد سکه و امثال اینها بشه. این مطابق با اون فرهنگ ناب اسلامی نیست. من یمن المرأة تیسیر و نکاحها و تیسیر و رحمها. میگه این نشانه میمنت یک بانو و همسر است که زندگی با او آسان و راحت است. صداق و مهر او اندک و به اندازه است و آماده فرزند آوری مناسب برای جامعه باشه. این یمن زن است، همسر است. و در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا و یا یکی از اولیای معصومین توصیه فرمودند که الله تغالو فی مهور النساء فتکون عداوتن. میگه شما غلو و زیاده روی نکنید در این ارقام صداق و مهریه. نتیجه این زیاده روی دشمنی است. یه وقتی ما به عنوان فردی به مسئله صداق نگاه میکنیم، حالا یه خانواده این هستن که داره و میدهد، ولی یه وقتی این را به عنوان یه رسم اجتماعی ارزیابی میکنیم، اینجا وقتی که او زیاد داد، یک مسابقه بی انتها در افزایش مهر و صداق شروع میشه. این مسابقه میره جلو و میشه صدی در برابر شکل‌گیری خانه سالم و ازدواج به موقع. گاهی ممکنه خانواده بگه خب من دارم، شما داری به شکل دیگر هدیه بکن، هبه بکن، اونم اسراف نکن. ولی مبنای صداق و جهیزیه اونم مناطن همینه، مبنا را بر یک ارقامی نگذار که سنتی بشه، این سنت مانع از شکلگیری خانواده بشه. میبینیم که زیادی مهر هم شومی زن شمرده شده است و کمی و اندازه بودن مهر میمنت و کرامت زن به شمار آمده است. و از طرف دیگر مهرهای سنگین موجب عداوت شمرده شده و در روایتی داره که اگر زنی که مهریه را بر همسر سنگین قرار میدهد، خدا سلسله هایی را از آتش بر او قرار میده. این در حدیث هولاس که پیامبر خدا در اون حدیث مطالب متعددی راجع به زندگی خانوادگی بیان کردن. گوشه هایی از اون حدیث را قبلا هم در اون 30 اصل زندگی مشترک اشاره کردیم. در همین جاست این تعبیر آمده. ابتدا ممکنه یه خورده سنگین باشه برای ما، میگه سنگینی صداق شوم، یک شومیست در زندگی، یک نوع نکبت. سنگینی صداق دشمنی و عداوت میاره. سنگین کسی که سنگین بگیرد صداق را، خداوند بر او بارهای سنگین قرار میده. این نشانه این است که مسئله یک امر عادی نیست. دلیلش هم روشنه، وقتی که صداق ها ملاک ارزیابی زن و ارزش و جایگاه زندگی مشترک شد، همین که میگه صداق او چند سکه بیشتره، گویا این زن ارزش بیشتری داره. یک مسابقه بی پایانی کم و بیش هم در زندگی های ما وجود داره و این مسابقه ناروا نتیجه زندگی های ناسالم و دیر ازدواجه. البته صداق ما تراد یا علی من قلیل او کثیر، ولی خط جهت فکری اسلام اینه که صداقها به اندازه و آرامه. حالا مهر السنه تأکید شده در روایات، در مبلغ مهر السنه البته ارزیابی ها مختلفه، گاهی در حد 7-8 میلیون گفته میشه، شاید بشه به انهای دیگرم اون را محاسبه کرد، اما مهم اینه که تو عرف جامعه یک اندازه متعارف و معمول باشه، بار سنگینی بر زندگی قرار ندهد و سدی در برابر رواج و گسترش ازدواج و شکل‌گیری خانواده نشه. این ملاک مهمی است که در اینجا وجود داره. عرف جامعه اون صداق را یک چیز سنگینی نداند. البته از اون طرف هم صداق بسیار مهمه. غصب و تعرض به صداق و مهر زن بسیار مذموم شمرده شده، گناه مضاعف داره، در آیات و روایات به اون اشاره شده. وقتی که صداق قرار دادید با طیب و رغبت و البته در حد توان باید اون را ادا کرد و غصب و منع صداق یک حرمت مضاعف داره. و کراهت کمتر از 10 درهم هم در روایات آمده. اینکه صداق هم بسیار بسیار ناچیز باشه اون هم شاید خیلی مطلوب نباشه، اما صداقی که در مسابقه افزایش قرار بگیره این مطلوب شارع نیست. و علاوه بر اون ابعاد منفی در زندگی شخصی و معنوی، یک ابعاد اجتماعی وسیع داره که ما کم و بیش امروز هم شاهد اون هستیم. و یکی از آسیب‌هایی که مانع از رواج به موقع زندگی میشه همین صداق سنگین، جهیزیه سنگین، تشریفات مضاعف میشه سد در برابر جوانانی که ما امروز میلیون ها جوانی داریم که باید همه کمک بکنیم، همه زمینه رو فراهم بکنیم برای اینکه جوانانمون به موقع به تشکیل زندگی خانوادگی بپردازن. امیدواریم خداوند همه ما را در عمل به فرمانهای الهی و اصلاح سنتهای اجتماعی و ترویج آداب شریعت و دین در همه زندگیمون موفق و مؤید بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی فرا می خوانم. آخرین جمعه ماه شریف شعبان یک جمعه فوق العاده معنوی و پر الهام و حساسی است. هم اعمال و توصیه های خاصی در آن وارد شده است و هم در روایتی اون حضرت سلمان از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی اون خطبه شعبانیه را نقل کرده، پیامبر خدا با چه سوز و با چه حرارت و حماسه ای آخرین جمعه شعبان و آخرین فرصت ها برای آمادگی ماه رمضان را تذکر می‌دهند، یادآوری می‌کنند. دلها را کینه‌ها را از دلها بشویید، اعمال گذشته خدا را ارزیابی کنید. آماده اون ماه شریف و مهمانی بی‌نظیر و ماه مبارک رمضان شوید. در روایت دیگر ابو سلط از امام رضا اون توصیه ها را نقل می‌کند و دعاها و ذکرهایی که در این روزهای باقی مانده برای ما به یادگار مانده است. همه اینها نشان دهنده این است که از جمعه آخر ماه مبارک رمضان یک شمارش معکوس برای اولیای الهی و دلدادگان مهمانی خدایی آغاز می شود. اون مهمانی که کرامت الله است، اون ماه مبارک رمضانی که ده ها وصف در باب او آمده است، اون روزه ای که ده ها صفت و توصیف در باب اون وارد شده و در ماه مبارک رمضان ماه تقوا و پارسایی است. از صوم حجاب ضربه الله علی الالسن والاسماء والابصار و سائر الجوارح. روزه یک حجابی است، پرده ای است که خدا بر همه اعضا و جوارح افکنده است تا از گناه مصون بماند. ماه مبارک رمضان ماه تقوا و پارسایی است. خدایا تو را به شکوه و عظمت رمضان قسمت می‌دهیم، ما را آماده اون مهمانی بزرگ بفرما. سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه را گرامی می‌داریم و به روان پاک او درود می‌فرستیم. سال و ارتحال نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس آیت الله ایمانی را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و درود می‌فرستیم به ارواح پاک همه علما و ذبل حقوق ما در گذشتگان این ما و علما و مراجع در گذشته، شهدای بزرگ اسلام و دفاع مقدس و مقاومت و مدافع حرم و امام شهدا و عزیزان تازه در گذشته، و تقدیم میکنیم به ارواح همه آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. محور اول سخن توصیه ها و یادآوری های پیرامون ماه مبارک رمضان است. ماه مبارک رمضان هم یک فلسفه فردی عبادی دارد، هم یک فلسفه اجتماعی بزرگ، و ما اگر بخواهیم ماه رمضان را با همه شرایط و اوصاف آن در جامعه پیاده بکنیم، ماه رمضان یک مکتب است، یک منظومه فکری و عملی و عبادی است. این نکات مهمه. یک، ماه مبارک رمضان ربیع قرآن و عبادته. همه ما باید هم خودمان و هم جوانانمان و خانه هامون را آماده یک فصل معنوی و با نشاط عبادی و انس با قرآن قرار بدهیم. این نیاز به برنامه داره. دو، ماه مبارک رمضان همزمان ربیع فقرا و نیازمندان است. نهادهای امدادگر، مؤسسات خیریه و عموم جامعه در ماه مبارک رمضان باید یک نهضتی اساسی برای رسیدگی به فقرا، نیازمندان و مستمندان را آغاز بکنند. جامعه ای که دارای فقیره، جامعه ای که انسان گرسنه ای در شب دارد، این جامعه تراز اسلامی نیست. ماه رمضان آغاز رسیدگی به محرومان و مستمندانه. دولت مردان باید برنامه ریزی کنند، امدادگران و مؤسسات خیریه و فرهنگ عمومی جامعه ما باید امداد و رسیدگی به فقرا باشد. سه، ماه مبارک رمضان یک حرمت و کرامتی داره که باید در کوچه و خیابان و بازار ما اون کرامت و صیانت ماه رمضان تجلی بکنه. حریم ماه رمضان توسط همه باید حفظ بشه. حتی کسی هم که معذور است در روزه داشتن، او هم باید حرمت این ماه را که حرمت خداست در انظار عام حفظ بکنه، و ضریب رعایت ارزش‌های الهی در این ماه باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و در کنار اینها نکته چهارم، احیاء مساجد و برنامه‌های خوبی که ائمه جماعات و هیئت‌های امنا باید برای مسجد بگذارن. مسجد پایگاه فکر و معرفت و سازندگی نسل نوجوان و جوان ماست و این نیازمند به برنامه است. و نکته آخر هم در این محور، در خانه ما باید فضای تربیتیمون به گونه ای سامان یابد که بچه ها با روزه و قرآن و نماز انس بگیرند. و ماه مبارک رمضان باید یک شکوه و نشاط ویژه‌ای در خانه برای انجام فرائض و عبادات ماه مبارک رمضان طراحی بشه. خدایا به همه ما توفیق بده که از ماه رمضان به درستی استقبال بکنیم و از فیوضات آن بهرمند شویم انشاءالله. دو، هفته هلال احمر را به این نهاد خیریه و امدادگر تبریک عرض میکنیم. جمعی از عزیزان هلال احمر هم در این مراسم پرشکوه حضور دارند. به همه آنها هم تبریک میگوییم، هم خسته نباشید. و به همه جوانان و مردم شریفی که در کنار این جریان خیر و نیک هلال احمر قرار دارند و با روحیه بسیجی در شرایط گوناگون حضور پیدا میکنند و به امداد میپردازند، باید تشکر کرد. مسئولیت‌های مهمی بر دوش این نهاد در امداد و پیشگیری و مسائل اجتماعی قرار دارد که برای این عزیزانمون آرزوی توفیق داریم. به تازگی از هفته کارگر و هفته معلم عبور کردیم که به هر دو قش بنده تبریک عرض میکنم، و به طور ویژه از معلمانمون که در کشور 13-14 میلیون ما دانش آموز داریم و 2 میلیون معلم داریم و مربی و مدیر و مدارس فراوان در استان قم هم که
که پایگاه علم و اجتهاد هست، ما شاهد حضور 250,000 قریب 250,000 دانش آموز و 23,000 معلم و 1,400 مدرسه و آموزشگاهیم. باید و توفیقاتی هم که عزیزانمون در عرصه آموزش و پرورش در استان داشتن قابل ستایش و تقدیره. هم این هفته را به معلمان و مربیان تبریک میگوییم و از دوستانمون تشکر میکنیم. و البته اینجا یک توصیه باید به مردم به خودمون بکنیم که آموزش و پرورش را باید دریابیم، باید کمک بکنیم، باید تلاش بکنیم. با افزایشی که از این سال دانش آموزی ما پیدا میکنه، ما به سمت مدارس سه شیفت نرویم، مخصوصا در مناطق محروم و کمتر بهره‌مند. باید ساخت مدرسه و نهضت مدرسه سازی و کمک به آموزش و پرورش توجه شود. به معلمان و مربیان و مدیریت آموزش و پرورش باید تأکید کرد، شما هم علم و دانش فرزندان ما، هم روحیه عبادی و معنوی و اخلاقی آنها، هم بصیرت اجتماعی و سیاسی آنها را باید مهم شمرد و راه آموزش و پرورش از مسیر سند تحول و نگاه به ارزش‌های درونی و متعالی اسلام عبور می‌کند، نه از هیچ راه دیگر. و امیدواریم آموزش و پرورش در این مسیر حرکت کند و توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب، به ویژه توصیه‌های اخیرشون در بازدید از دانشگاه فرهنگیان، را نسب العین خود قرار بدهند ان شاء الله. هفته ارتباطات و روابط عمومی هم را گرامی می‌داریم و از همه کسانی که برای ارائه اطلاعات به جامعه تلاش می‌کنند سپاسگزاریم. موضوع دیگر برگزاری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی بود که در دو روز در قم تحت اشراف و هدایت مرجع عالی قدر آیت الله عظما مکارم شیرازی برگزار شد. خب حرکت بسیار ارزنده‌ای بود با حضور صدها مهمان از داخل و خارج و بیش از 400 مقاله و آماده سازی 50 جلد کتاب که عظمت تولید فکری و نقش مهم علمی و معرفتی شیعه و عالمان بزرگ شیعه را نشان می‌دهد. البته در این کنفرانس از اهل سنت و ادیان دیگر هم بودند و رویکرد این کنفرانس رویکرد وحدت و نگاه به آینده امت اسلامی بود. ما سهم شیعه را اگر سخن می‌گوییم، آن را در مجموعه امت اسلام ارزیابی می‌کنیم. امروز همه ما یک امتیم در برابر آرمانهای بزرگ و از اون سو دشمنان قسم خورده. و این کنگره هم با همین روی کرد برگزار شد و همینجا باید از همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان تشکر کرد. و اما موضوع اخیر، مسائل مربوط به خروج امریکا از برجام و حوادث منطقه است. در اینجا نکات مهم را رهبر عظیم الشأن فرمودند. تحلیل ها هم همه آشنایید شما، از باب یادآوری چند نکته را عرض میکنم. یک، این که ما با پیمان شکنی امریکا و برخی قدرت های اروپایی از دیرباز آشناییم. با یک رژیم مستکبری که در قرن گذشته بیش از 100 جنگ ظالمانه برپا کرده است و ده‌ها کشور را اشغال کرده و به پیمان‌های بین المللی پایبند نیست، چه انتظاری میره؟ ما این انتظار را از اول هم نداشتیم. رهبر گرانقدر و عظیم الشأن ما از ابتدا دائم این را یادآوری می‌فرمودند که به این پیمان شکن بزرگ، که حتی به پیمان‌های مربوط به محیط زیست، پیمان‌های فرهنگی جهانی که ربطی به ما نداره، پایبند نیست، نمی‌شود اعتماد کرد. ما از اول اعتماد نداشتیم. پرونده شما پرونده سیاه و نفرت انگیز و آمیخته با هزار ظلم و ستمه. ما هرگز به شما اعتماد نداشتیم. برامون هم جای تعجب نیست که شما سندی که خودتون امضا کردید از دید ما هم یک سند کاملی نبود. شما آمدید اون رو امضا کردید و تعهد دادید، قول دادید، نه به خودتون نه به همپیمانانتون پایبندی نشان ندادید، اعتماد ما از اول هم به شما نبود، تأکیدات رهبری هم همواره این رو نشان میداد. بایدم ما واقعا به این پیمان شکنی اعتراض بکنیم. دنیا حتما باید در برابر این پیمان شکنی و پیمان شکنی های دیگر این رژیم غاصب و رژیم ظالم اعتراض بکنه. نکته دوم این است که ما پس از این از مقامات و مسئولین انتظار مینه که توصیه های رهبری را بیش از پیش مورد عنایت قرار بدهند. به اروپایی ها اگر هم بخواهید روی بکنید هرگز با اعتماد روی نکنید. اینها هم به شکلی با تفاوت هایی همون وضع پیمان شکنی را در ذات خود دارند. اون چی که انتظار میره این است که مسئولان ما عزت ملت، کرامت ملت را بیش از گذشته با دقت کامل توجه بکنند و از سوی دیگر بدون تضمین پای هیچ چیزی نایستند. اینها تضمین های قطعیشون اعتبار نداره، چه برسه به تضمین های نیمبند اونها. و نکته سوم هم این است که ما برای اداره کشورمون مدیریت کامل میخواهیم. ارز را، تولید داخلی را، اینا را باید مدیریت کرد و حمایت از تولید داخلی، تقویت ارتباط با بخش‌های سالم جهان و اعتماد بر سرمایه درونی کشور و تکیه بر روح جهادی و بسیجی و مقاومت میتواند اقتصاد کشور را نشان بده. این افسار گسیختگی قیمت ارز و مسائل دیگر را باید با تدابیر صحیح کنترل کرد و به خارج نباید امید داشته باشیم. همه امید ما به داخل باشه. این نکته را هم باید به امریکا، اسرائیل، سعودی هایی که خیلی ذوق زده شدن باید اینو بگیم. باید بگیم ذوق زده نشوید. امریکا به درد شما نمیخورد. اسرائیل به سود شما کاری نمیکند. اگر هم شما دل بسته اید بدانید که به زودی شکست خواهید خورد. شما در قصه صدام همراهی کردید، شکست خوردید، در قصه های دیگه شکست خوردید. امروز جبهه مقاومت رویاروی اسرائیل و امریکا ایستاده. اینها از ترس هست که دارن این دست و پا را میزنن. شما ذوق زده نشید. ایران جبهه مقاومت بر پای خودش خواهد ایستاد، به خودش اعتماد خواهد کرد، توطئه ها را از بین خواهد برد و به فضل خدا در آینده نزدیک همه این توطئه‌گران ناامید خواهند شد. اقتصاد مقاومتی، اتکای بر منابع داخلی، صیانت از قدرت و نیروی دفاعی در برابر دشمن و تضمین‌گیری دقیق و درست از دشمنانی که دیدیم که به آنها اعتماد نیست و وحدت و انسجام در پرتو هدایت‌های رهبری، اینها سلسله اصولی است که آینده کشور را به سمت خیر و نور انشاءالله هدایت خواهد کرد. و پیروزی حزب الله در انتخابات لبنان نشان دهنده قدرت مقاومت هست و انشاءالله زنجیره این پیروزی ها ادامه پیدا خواهد کرد. امروز هم بعد از نماز جمعه مردم عزیز و شریف و مقاوم و بزرگ قم، پیشگامان انقلاب و جهاد و شهادت، بار دیگر در صحنه حضور خواهند یافت و در برابر امریکا و اسرائیل فریاد خواهند داد و اعلام خواهند کرد که ما تا آخر پای اسلام و انقلاب اسلامی و آرمانهای شهیدانمان استوار مانده ایم.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، تازه در گذشتگان، مرحوم آیت الله ایمانی، شهدای گرانقدر ما، شهدای مدافع حرم و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. مسلمانان را در اقطار عالم به اوج پیروزی نائل بفرما. باران رحمت و برکاتت بر ما فرو بفرست. ما را آماده دریافت فیوضات ماه رمضان بفرما. سلام ما را به محضر پیشوای من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.